بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار الصلات، جلسه 85، شنبه 30 فروردین 93. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسرار صلات در مبحث عرفان در وادی عمل، بعد از اینکه یک مجموعه مختصری از مباحث اسرار الصلات مستقلا گفتیم خوبه که بیایم برخی از بیانات بزرگان که در ذیل اسرار الصلات آمده اونها را هم به صورت پراکنده بررسی کنیم، که از حضرت امام شروع کردیم، از سر الصلاتش یه چند موردی رو خوندیم. امروز میخوام بگم دو تا مسئله که در مورد رابطه ظاهر عمل باطن عمل و چگونه نماز در باطن اثر میکنه و چگونه باز باطن نماز میتونه در ظاهرش اثر کنه، بیانی داره از امام. یه قاعده کلیه در اینجا تطبیق شده، بیانی دارن، اون بیان بسیار مفید و زیباییه. فعل جمله تو بحثای اسرار صلات یه اشاراتی میکرده، اما اینجا مفصلا میخوام از خود از امام بخونم. سر الصلات صفحه 28 تا اواخر 29، ایشون در این بحث رابطه ظاهر عمل و باطن عمل و ظاهر عبادات و باطن عبادات رو مطرح میکنه و میگه این یک تعامل دو طرفه است. این هم احتیاج داره به یه مبنایی در باب انسان که لایه‌های طولی چه نسبتی با هم پیدا میکنن و چگونه یکی زمینه دیگری میشه. به طور خلاصه هر ظاهری زمینه ساز باطنشه، هر لایه‌ای از لایه‌های طولی انسان زمینه ساز لایه بعدیه. همون تلقی که ما تو فضای صدرایی داریم به اسم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، اون جسمانیت الحدوثی که میگیم آهسته آهسته این مراتب رو طی میکنه بالا میره، یعنی هر رتبه پایین زمینه برای بالایی میشه و قوه غریبه اوست و یک دسته کارها رو که انجام میده زمینه برای بعدی آماده میشه. اون بعدی که میاد به اصطلاح همین پس لایه ظاهری برای باطن اثر داره، لایه اولیه برای لایه بعدی اثر داره، تأثیر میذاره از این ور. ولی بعدها اگر قوی شد اون باطن به اصطلاح بالفعل شد، این باطن بالفعل مهیمن بر مادونه و اثرشو سرریز میکنه در ظاهر. این نسبت ظاهر و باطنی که گفته میشه اصل اساس اینه، اون مبنای اصلی. حضرت امام اون مبنایی که معمولا در باب انسان هست رو حالا تو اینجا به صورت این که ظاهر عبادات آهسته آهسته موجب میشه یک ملکه ای در درون، یک ملکه ای، یک نورانیتی در درون ایجاد بشه. تو روایات ما عدش نبیم کنم به نقطه بیضا، یک به اصطلاح نقطه روشن و نورانی، همچنان که آدم اعمال شر رو که انجام میده یک نقطه سودا در دل، یک نقطه ظلمانی در دل میشه، این همچه حالتی هست. ایشون میگه اون نقطه بیضا که در روایات ما آمده به طور مطلق هم آمده که هر کس کار خیر کرد، هم در مورد نماز هست که میشه یک نقطه بیضا توی روایات هست. این رو حضرت امام میگه زیر سر اینه، هرچه اعمال خیر انجام میدی این اعمال خیر به حسب ظاهر باعث میشه اثری در دل داره، تبدیل میشه به خلق درونی و باطن، در باطن جا میفته. همین توضیحی که الان عرض کردم ظاهر در باطن اثر میکنه. و آهسته آهسته باعث میشه اون مرحله فعلیت پیدا کنه که نکته بیضا دیگه فعلیت پیدا میکنه، دقت میکنه، آهسته آهسته در اونجا اثر بکنه. و بعد حضرت امام بعد از این که این رو گفت میگه خب اگر این کسی قبول کرد از دل همین نماز میشه به بهشت جسمانی برسه. بهشت جسمانی، بهشت سوری، یعنی اون چیزیست که به اسم حور و غلمان و نمیدونم جنات تجری من تحت الانهار و اینها گفته میشه. یه اولین خاصیت نماز در این سطحه، یعنی در مرحله خیال ما اثر میکنه، درد میکنه. این نماز اولا در لایه خیالی ما، این لایه ظاهری حسی مادی که داریم کار انجام میده در خیال اثر. وقتی این شد یه ملکه اونجا میشه، تبدیل میشه به چی؟ بهشت جسمانی. واضحه؟ بهشت سوری. بهشت سوری یعنی همینی هست که در خودمون ایجاد میکنیم در قوه خیال، پس از اون تبدیل. یک محل. یک کمی بالاتر بره انسان بهشت اسمایی درست میکنه همین نماز. چرا؟ اون لایه بعدی، یعنی به مرحله بعدی میرسه، اسماء حسنای حق رو که در نماز میگه، به حول الله و قوت یقوم و قادی که میگه، سمع الله لمن حمیده که میگه، سبحان ربی الاعلی که میگه، سبحان ربی العظیم و حمده، اینایی که میگه آهسته آهسته از سطح خیال تبدیل میشه به مرحله بالاتر و ملکه میشه در جان، یعنی آهسته آهسته او باز میشه، او که باز شد تبدیل میشه به بهشت اسمایی، جنات اسمایی. خب خیلی تغییر میکنه، یعنی بس یه سطح بالاتر. این بهشتی که شون میگه عمدتا یعنی یه مرحله لایه طولی بالفعل میشه که اثرش میشود بهشت اسمایی، و بعد از اون هم بهشت ذاتی تعبیر میکنه. میگه اینا همه زیر سر این عبادات. پس عبادات سطحش اگر اینجاست تأثیر میذاره در باطن ما، بهشت سوری ما رو میسازه، پس از اون بهشت اسمایی ما رو، پس از اون بهشت ذاتی ما رو میسازه. این هم توضیح داد حضرت امام. و بعد از اون تعبیر میکنه که پس حالا که اینه، باید این نمازی که میخونیم آهسته آهسته باعث بشه روزنه قلب باز بشه. دقت کنید تعبیر خیلی عالیه. این لطفیست که میگن هرچه به سمت حضور قلب میرید این روزنه قلب باز میشه، روزنه قلب باز بشه. و یه تعبیر رو از استاد خودشون میارن که مثل یه کودکیست که این کودک احتیاج به غذا داره، از سطح ظاهر برای اون باطن که کودکه غذا میفرستیم و داریم آهسته آهسته اینو قوت میدیم. این بیان از امام خیلی لطف معلوم میرسم اونجا توضیح میدم، اما بذار اولش حل کنم. ما این فصل را اتمام کنیم به ذکر یک نکته. صفحه 28 سر الصلات. ما این فصل را اتمام کنیم به ذکر یک نکته دانستنی، و آن این است که یکی از فواید مهمه عبادات که عقل و نقل بر آن اتفاق دارند. عقل رو همین لایه‌های طولی که توضیح دادم و این توضیحات، نقل هم به خاطر اینکه تو روایات مثل همین نکته بیضاست، و باید آن را یکی از اسرار عبادات به شمار آورد. آن است که از هر عبادتی در قلب اثری حاصل شود. هر عبادتی که ما اینجا میکنیم در سطح ظاهر، در قلب اثری هست که آن که از آن در روایات به زیادت یا توسعه نقطه بیضا تعبیر شده است. اون نقطه نورانی توسعه پیدا و باز میشه. آقا اینا خب الان واقعا این خوشفهمی از متون روایاته و به تعبیری مجتهد این فن هست، میفهمه تو روایات چی دارن میگن. اینکه نقطه بیضا بست پیدا میکنه، نقطه نورانی بست پیدا میکنه، خیلی عالی داره میفهمه. و این تعبیری که خود از امام هم داره، تو همین کتاب هم داره، به جان دوست قسم شرح این بیانات این آقایون عرفا، شرح آیات و روایاته، واقعا شرحه. این الان نکته بیضا، این سبک اصلا بعضی هم متوجه نمیشن، لفظشو میفهمه عمق این مسئله چیه، حرکت جوهری داره میشه، سیر درونی، لایه درونیه، بالفعل شدن در درونه، نمیدونم یک نوع بست و حرکت جوهریه، از این چیزایی که اینا اصلا متوجه نمیشن بعضی. واقعا اینها خیلی خوش دارن اسرار رو میفهمن. و خب خود این رو کسی بفهمه رمز رو به دست آورده، یعنی بحثا به شکل عمقی ده. و بباید دانست که ما بین ظاهر و باطن و سر و علن انسانی یک ارتباط و علاقه طبیعی است که آثار هر یک و افعال و حرکات هر یک را در دیگری سرایتی عظیم و تأثیری غریب است. باطن و ظاهر، سر و علن انسان یک ارتباط و علاقه طبیعی است که عرض کردم ابتداءً پایینی معد برای بالایی است، زمین ساز بالایی، بالایی رو داره آهسته آهسته رشد میده، بالایی که رشد پیدا کرد خود میشه مهیمن و به اصطلاح جلوه دهنده خود در پایین. دقت میکنید خیلی مهمه در بیاناتشون. علاقه ای طبیعی است که آثار هر یک و افعال و حرکات هر یک را در دیگری سرایتی عظیم و تأثیر غریب است. تو بحثای مشا یادتون باشه، شما اشاره اگر خونده باشید، داره که روح و بدن هر یک بر دیگری تأثیر داره. آدم خجالت میکشه تو چهرش اثر میذاره، آدم میترسه تو چهرش اثر میذاره، و همینجور آدم گاهی یه چیز سرد میخوره اثر عجیب میذاره روی روحش، اینجور چیزا. گاهی چیزی رو میبینه موجب تأثیری در دل میشه. قبلا هم یادم هست تو بحثای صدرام توضیح داده چرا اینقدر شریعت میگه نگاه به نامحرم اینا، این حس میره تو قلب، این حس که حسه که، ولی میره تو قلب. و لذا سهمون من سهام ابلیس مسمومون، یعنی تیریست که از طرف شیطان داره به قلب بخوره. خیلی صدرام خیلی خوش توضیح داده بود تو بحثا که چگونه این پنجره های به سمت دل، پنجره، پنج حس رو میگن پنجره، پنجره به سمت قلبه، یعنی همشون به قلب ختم میشه و چقدر اثر دارن در قلب، هر یک تأثیر داره. حالا اون حرفی است ولی توضیح هم دادم لطفش لایه های طولی است و تأثیر پایین بر بالا چجوری. به این مطلب علاوه بر آن که برهانی است، وجدان و عیان هم شاهد بر آن است. یعنی وجدان هم ببینیم چقدر تأثیر داره این کارهایی کرده. آدم یه نماز خوش میخونه چقدر تأثیر تو روحش داره خودش میبینه. و چنانچه حالات صحت و مرض بدن و عوارض مزاجیه و حالات داخلی و خارجی بدن در روح و باطن مؤثر است، و به عکس حالات خلقیه و روحیه، حالات خلقیه و روحیه چی؟ یعنی اونی که به صورت ملکه در اومد، و ملکات نفسانیه در حرکات و سکنات و افعال بدنی طبعا و من غیر رویه مؤثر است. اون ملکات اصلا به طور چون ملکه شد من غیر رویه میاد اینجا اثر میکنه، یعنی ملکات که بالاست در قلب راحت میاد جلوه میکنه تو بدن، و بدن هم اثر داره بر روح. اینو توست و از این نتیجه حاصل آید که هر یک از اعمال خیریه یا شریه را در نفس تأثیری است که یا آن را متوجه به دنیا و زخارف آن کند و محجوب از حق و حقیقت نماید و در سلک حیوانات و شیاطین منسلک کند، یا آن را متوجه به آخرت کند. اگر شر انجام میده تبدیل میشه متوجه به دنیا و زخارفش میشه، محجوب از حق میشه، در سلک حیوانات و شیاطین در میاد. صدرا این خیلی خوش توضیح داده که چگونه انسان در اینجا انسانه، به لحاظ همه انسان ها مشترکن، اما در جهان پس از مرگ جنسون تحته هو انواع و اون توضیح داده، و محجوب از حق و حقیقت نماید و در سلک حیوانات و شیاطین منسلک کند، یا آن را متوجه به آخرت کند. اگه کار خیر انجام میده این دل رو با اعمال خیری که انجام میده دل رو متوجه آخرت کند و قلب رو الهی کند و کشف سبحات جلال و جمال بر او نماید و او را در سلک روحانیین و مقربین درگاه منخرط نماید. خب بعد حالا میخواد توضیح بده خب این اعمال چه میکنه. میفرماد اولا بهشت جسمانی، سپس جنات اسما، و پس از اون هم جنات ذات. این بیان رو از امام اینجا آورده، سرش هم توضیح دادم، یعنی این لایه اول ابتدا این بعد مرحله حس و ماده روی خیال که اثر میذاره میشه بهشت جسمان، یک کمی ملکاتی که حاصل میکنه در روح مینشینه، ملکه بندگی، ملکه نمیدونم چی، کم کم تبدیل میشه به جنات اسمایی. و این افعال عبادیه و مناسک الهیه علاوه بر آن که خود دارای صور غیبیه بهیه ملکوتی هستند، یعنی چی؟ صورت به اصطلاح خیالی ملکوتی مثالی، صور غیبیه ملکوتی که تشکیل بهشت جسمانی دهند، همین افعال که در خیال اثر کرده تو خیال صور بهیه داره، در روح نیز ملکات و حالاتی حاصل کند. در روح فقط بهتون بگم لطف بندگی هر جا نشست، لطف همین بندگی ها همینقدر نمیخوام بیشتر، لطف بندگی نشست، همین بندگی توش خیلی چیزا خوابیده. خدای سمیع قریب، نمیدونم چه، نمیدونم، حالا برید جلو، همه اینا توش خوابیده. قدیر، نمیدونم، قویه، نمیدونم، همه اینا خوابیده. بنده آدم میشه، خدا که جلوه میکنه، خدای چی جلوه میکنه؟ با این اسماء الحسنا. اصلا فلسفه دعا هم همین هست دیگه، خدا رو سمیع میدونه، قریب میدونه، مجیب میدونه، اینا میدونه تو میشه دیگه، وایلا که نمیشه، قوی میدونه، حکیم میدونه، خیلی چیزا هست میدونه. دعا خب این توی نفس عبادتی که میکنه این اسما خودشه. و در روح نیز ملکات و حالاتی حاصل کنه، ملکات جان میشه بندگی، به اضافه اون از کار ویژه نماز که مبدأ بهشت متوسط و جنات اسمایی گردد. بهشت متوسط چرا عنوان داد؟ چون جنت ذات بهشت نهایی و بهشت ذات را یادتون باشه. اینجا الان حضرت امام اینجا تذکر نمید، قبلا گفتیم، گفتیم تا انسان نماز رو ادامه میده حضور قلب، کم کم تبدیل میشه به اون نهایت حالت بندگی، فنا، فنایی که از کردیم اونجا، اون نهایت بندگی، فنای اصلی که میاد، فنای ذاتی تو سجده توضیح دادم اینا، اونجا میشه بهشت ذات، خدا میمونه خدا. و این یکی از اسرار تکرار از کار و اعمال است. خیلی عالی. بعضی میگن چرا حالا ما تو نماز این لفظ بخصوص رو داریم همیشه میگیم، چرا چیز دیگه نگیم؟ تکرار یعنی به عمق رفتن، راسخ شدن. درست مثل یه بچه‌ای که انقدر تکرار میکنه راه رفتن و تا راه رفتن یاد میگه میشه ملکش. اینجا می تکرار موجب چیز میشه. همین بحث روح که میکنه توش خوابیده دیگه، همین هست منظورش. منم به این شکل توضیح دادم، مفاد معرفتی که توش خوابیده، اصلا بحث اینه. یعنی ما فقط نماز در سطح عمل فقط نداریم، مفاد معرفتی که توش اشباه شده منم به همین شکل توضیح دادم. خود ایشون هم انشاءالله باز، من یه متن دیگری هست میخونم خدمتتون، لطفی داره اونجا توضیح داده بعضی از چیزا، انشاءالله میخونم. بله سوادمون هم گم کردیم، اون صفحه ای که بود بتونم آدرس بدیم، حالا پیدا میکنم. خب یکی از اسرار تکرار از کار و اعمال، و واقعا هم این لطفی داره این مسئله، شریعت بی دلیل نیست بعضی از اینها رو خواسته، همون جور همون شکل صدها بار هزارها بار، بلکه تا آخر عمر آدم تکرار. زیرا زبان که ذکر الهی را تکرار کرد، کم کم زبان قلب هم باز می شود. خیلی تعبیر عالیه، به ویژه کسی که اهل کار باشه این تعبیر اصلا مال این کسی اهل کار هست می فهمه این چی داره. کم کم زبان قلب هم باز می شود، یعنی مثل یک قلب هم برای خودش ذکری داره، زبانی داره، این زبان بسته است اول، اینقدر باید این ذکر رو بگی تا زبان قلب هم باز بشه. این تعبیرشون خیلی حرف درست است. البته من میدونم بعضی از آقایون اصلا میگن به جد ما اصلا زبان قلب هم داریم، حرفشون اینجوری، اون باورجاست، اون الان نمیخوام از اینجا استفاده کنم. اون این که میگن با کسانی که ذکر میگن کم کم از قلبشون ذکر میشنون، از قلبشون، به تعبیری لبم میبنده بینه این ذکر در قلب داره گفته میشه. او یه حرف جداست، الان اون الان کار نداره اینجا. از دیما میگه زبان قلب باز میشه، با اون کار اون پاورجاست، اون درسته در جای خودش، ولی این یه چیز دیگه است. این میخواد نشون بده یعنی قلب مثل این که یه زبان ویژه‌ای داره، آهسته آهسته باید باز بشه، بتونه ذاکر بشه، ذاکر قلبی بشه، ذکر قلبی. کم کم زبان قلب هم باز شود و آن نیز متذکر می شود، چنانچه از تذکر قلب زبان نیز متذکر می شود. و بعد حالا وقتی اون قلب باز شد تأثیر می زن روی بدن، بدن هم میشه متذکر و این فایده حاصل نشود در عبادات و این نتیجه گرفته نشود مگر آنکه وقتی عبادت و دعا و ذکر قلب حاضر باشد. کسی اگر میخواد به این مرحله برسه قلبم باید بیاره سر این مکتب خونه بنشونه، یعنی حالا که داره بدن داره کار میکنه قلبم بیاد توی مکتب خونه بنشینه، شروع کنه قلبم حاضر بشه تا اثر کنه، که با غفلت و نسیان قلب به هیچ وجه اعمال خیریه را در روح تأثیری نیست. از آقایون فویل للمصلین رو اینجوری معنا میکنن، پای بر نمازگزاران اینجوری معنا میکنن، یعنی اصلا حاضر نیست. البته اینو بهتون بگم، از امام التفات داره، خیلی آقایون هم التفات داره. کسی که واقعا مثلا از خونش با میشه بره مسجد نماز بخونه، واقعا برای خدا میره، حالا میره اونجا دیگه هیچی نمیتونه جمع جور، این کم نیست در حد خودش، یه نحوه برای خداش، یه نحوه داره کار خدایی انجام، یه نحوه نیت داره، یه نحوه حضور قلب داره، دقت کنید اینه. ولی اگر کسی خیلی همه چیز عادی شد، اصلا عادی فقط به صورت عادت در من، عادتی که تو شیشگاه قلب حاضر نمیشه، نه عادت قلب، عادت قلب که شد که خیلی عادی، عادتی که تو شیشگاه قلب حاضر نمیشه، اون مشکل داره، نوعا مشکل داره، یک نوع قساوت میاره. مگر آنکه وقتی عبادت و دعا و ذکر قلب حاضر باشد، که با غفلت و نسیان قلب به هیچ وجه اعمال خیری را در روح تأثیر نیست. اصلا کلا یه ضابطه آقایون به همین رابطه نسبت ظاهر و باطن میگه همیشه سعی کنید اون مرحله بالاتر رو فی الجمله همراه خودتون بیارید، یعنی حاضر کنید تا بتونه اثر کنه، که با غفلت و نسیان بله تأثیر نیست. و از این جهت میبینیم که از عبادات 50 سال یا بیشتر در قلب ما به هیچ وجه اثری پیدا نشده، بلکه به ملکات فاسده ما هر روز افسوده شده. البته این بیانی که از امام داره این یک طرحه، ولی یک طرح دیگه هم هست. و این صلات که ناهی از فحشا و منکر است و معراج مؤمن مقرب متقی است، ما را به جای نرسانده و مقام صفایی برای ما از آن حاصل نیامد. نمازی که میگن معراج مؤمن، نمازی که میگن موجب تقربه، نمازی که میگن ناهی از فحشا و منکر، عملا این تاثیر نداره. همینجا باز عرض میکنم برخی از نیت‌های فی الجمله، برخی از راسخ شدن نماز فی الجمله اثر خودشو داره. این که فهمود پنج عبادات 50 سال اثر نداره، یه بیانی جناب مولانا داره، اون بیانم بیان زیباییه. میگه چی میشه که ما 50 سال نماز میخونیم ولی اثر نیست؟ چون میگه یه داستان رو نقل میکنه، تو اون داستان به این شکلی که بند خدای هرچی گندم درو میکرد می آورد میذاشت توی انبار. خب میدید طبق اینی که آورده این روزهای گذاشته باید این انبار پر بشه، می آورد میدید انبار پر نشد. گفت چیه که من میارم هرچی این انبار رو با این گندم میخوام پر کنم عملا پر نشد بلکه برعکس کم میشه، این چیه؟ گفت ببینم چه خبره. رفتید موش افتاده توی این انبار، وقتی موش افتاده تأثیرش دیگه نیست، یعنی عملا باعث شده که این گندم ها کم میشه. جناب مولا به صورت از این میره توی اون عبادات 50 ساله، میگه این عبادات 50 ساله ما باید این انبار رو پر کرده باشه. چطوره که اینجوری؟ میگه چون موش ریا افتاده. اینا هست، این واقعیت، یعنی فقط البته این نیست که قساوت میاره خود نخونده، ولی گاهی هست ما کناری مزادش هم زیاد انجام، انقدر مزاد زیاد میشه که جا رو برای میبنده، خود نماز با ریا همراه شده، برای این و آن شده، خدا زیاد جدی نیست، خدا زیاد در پستو قرار میگیره. یادم هست این توضیحات رو ما دادیم توی اون بحث رسالت الولایه علامه طباطبایی که داشتیم، اونجا من عرض کردم علامه میگه این عده این گونه هست، فی الجمله هست، ولی مزادش انجام میدن، معارضش وجود داره، اینا خیلی مهمه. ببینید شما در نماز میگید به حول الله و قوتی اقوم و اقعد، ولی در تمام روز دارید میگید من خودم دارم کار میکنم. همش دارید این رو الغا میکنید، یه بارم تو نماز دارید میگید به حول الله و قوتی اقوم، طبیعی که داره مزاد بیشتری رو براش گذاشتید. این که گاهی اثر نداره به این دلیل ها دقت میکنه، یعنی نمیذاریم راسخ بشه، بلکه مزادش رو میذاریم راسخ بشه. پس این درسته، اما تماما نه که حضرت امام بیان خودش از امام هم میدونن، اون بحثا رو از امام در جای خودش کرده، بحث اخلاص از امام در جای خودش کرده گفته، منافی نیست. شیخ عارف کامل شهابادی روحی فدا میفرمود باید انسان را در وقت ذکر مثل کسی باشد، باید انسان در وقت ذکر مثل کسی باشد که کلام دهن طفل میگذارد. باز هست این طبیعی، این آقا به لحاظ پیاده کردن خیلی اجرای کاربردیه. باید انسان وقت ذکر مثل کسی باشد که کلام دهن طفل میگذارد و تلقین او میکند برای اینکه او را به زبان بیاورد، و همینطور انسان باید ذکر را تلقین قلب کند، و مادامی که انسان با ذکر با زبان ذکر میگوید و مشغول تعلیم قلب است، ظاهر به باطن مدد میکند. یعنی زبان داره میگه، لذا بعضیا مثلا توضیح میدن میگن آقا تو الان ذکر جلی داشته باش، یعنی به زبان بگو که این زبان میگی گوشت بشنوه تو جانت اثر کنه، زبانم که میگی اثر کنه. این دارن حالا ایشون تعبیر میکنه مثل این شکل، این آقای خیلی کاربردیه و همین تعبیری است که از امام بالا گفته که بسا کم کم زبان قلب هم باز میشود. باز است از امام یه بیانی داره میگه ما بعضی از این حقایق رو که میخونیم باید با مجاهده به قلب برسون، مجاهده با قلب برسون یعنی اینا، یعنی مثل ذکر، مثل همین نماز خوندن، اما این شکلی با مجاهده باید به قلب رسون، یعنی همونی که بلدیم میدونیم مکرر گفتیم تحلیلش هم کردیم برهانیش هم کردیم پذیرفتیم از ذر عقلی، اما این رو باید با مجاهده به قلب رسوند. این منظوره همین سبکی که استادشون دستور میده. میگه مادامی که انسان با زبان ذکر میگوید و مشغول تعلیم قلب است، یعنی همون که گفته تو دهنش بریزه، ظاهر به باطن مدد میکنه. همین که زبان طفل قلب باز شد، از باطن به ظاهر مدد میشه. تا اون قلب باز میشه این باطن است که داره ظاهر کنه. چنانچه در تلقین طفل نیز چنین است، مادامی که انسان کلام دهن او میگذارد، او را مدد میکند. همین که او آن کلام را به زبان اجرا کرد، نشاطی در انسان تولید میشود که خستگی سابق را برطرف کند. پس در اول از معلم به او مدد میشود و در آخر از او به معلم کمک و مدد میشود. انسان اگر مدتی مواظبت کند در نماز و اذکار و ادعیه به این ترتیب، البته برای نفس، برای میخواد، البته نفس عادی میشود، یعنی برای نفس عادی میشود، و اعمال عبادی هم مثل اعمال عادی میشود که در حضور قلب در آنها محتاج به رویه نیست، بلکه مثل امور طبیعی. اینم نکته خیلی خوشیه، میگه ادامه بده، درست مثل خیلی از چیزا آدم عادت میکنه، حضور قلب هم عادت میکنه. حضور قلب عادت کرد به شکل بدون رویه انجام میده، یعنی به طبیعی نمیخواد با زحمت حضور قلب ایجاد کنه بعد شروع کنه، اصلا ملکه شده دیگه، خیلی راحت. آیت الله العظما بهادینی داشت صحبت میکرد و بلافاصله که اذان شد رفتن دو خواستن تکبیر بگن، اینا یکی گفت که آقا با این همه صحبت الان میشه زود نماز حضور قلب؟ گفت بله میشود، الله اکبر، بس تمام شد. یعنی ایشون که وقتی خودشون از بس عادت کرده بودن با الله اکبر وارد میشه. الان خودتون در خوندن درس ها کتاب اینهایی که میخواد بخونید مطالعه بکنید چی جوریه؟ یه دوره بود با چه زحمتی هی ذهن این طرف میرفت اون طرف میرفت، این باز نیم ساعت کلنجار رفتن، بالاخره شاید یه کمی میخوند، باز دوباره ذهنش به جمع، دوباره باز خودش برمیگرد و یه کمی میخوند اول جو. ولی الان گاهی 3 ساعت تمام محو کار علمیه، هیچ هم متوجه نیست. البته این کار نکنید 3 ساعت پای سر هم فشار میاره بدن، ولی کلا میخوام اینجوری، یعنی آدم گاهی رفت دیگه میره، بعد تمرکز دیگه رفت دیگه توش، اصلا ملکه شده است. و بعضی الان پیش مهمون بوده میره پایین درس بخونه، یعنی باز میکنه تمام شد شروع گرده خون، اصلا ذهن مشغول نیست، یه عادت که بکنه اینجوری. خب این رویشون فرمود، اما یه متن دیگر هم بود که باید میخوندیم، من اون برگه رو گم کردم. بله الان پیداش میکنم، که در مورد ظاهر و باطن بود. اینجا ها چیزی نیست. بله تعجب، صفحه این صفحه چند بود؟ 28. صفحه 17 ظاهرم بود باشه اگه اشتباه نکنم. مطلب دیگری است که باز به نظرم باید این رو هم صفحه 15 که فصل چهارم در بیان حضور قلب مراتب آن است، اونجا هم یه نکته‌ای گفته، بحث باطن که مطرح میشه به لحاظ باطن نکته خوشی است که باید بهش توجه کرد، و اون این که اساساً مغز نماز رو چی تشکیل میده، مغز عبادت رو چی تشکیل، مغز عمل رو اصلا چی تشکیل، کلا قاعده کلی انشاءالله بعدها که ما بحث عمل رو خواهیم داشت، روح عمل، مغز عمل، انشاءالله عرض خواهیم کرد. معرفت است و اخلاص توضیح میده، بله خوش قاعده ای داره، توضیح داره، من الان دیگه فرصت این نیست که اونا رو داره. حضرت امام با یه روال خاصی این رو توضیح داد که مغز کار چیه، مغز عبادت چیه، که بحث باطن، نه اینکه گفتیم رابطه ظاهر و باطن، باطن هم گفتیم باید اون قلب حاضر باشه فی الجمله، اینو گفتیم الان دیگه اصل حرف حالا میخونیم ایشون اینجا اشاره کرده، و اون این که اساساً هر چیزی صورت اخیر نوعیش حقیقت اون شیء تشکیل میده، این رو حرف صدراست، شیعت شیء به فصل اخیر، حقیقت اصلی یک شیء رو اون امر اخیر میسازه، حقیقت انسان رو چی میسازه، فصل اخیرش که اون نفس و روح، نفس ناطقش هست میسازه، حقیقت اصلی این رو میگه، میگه خب حالا هر عبادتی رو هم چی میسازه، اون حقیقت اصلیش، حقیقت اصلیش چیه، اون نیت و اون حضور قلب و اون باطن، این تعبیر رو میکنه، یک تقریر خیلی خوشی است از مسئله باطن، که باطن چقدر مهمه و انقدر مهمه که گاهی یک عمل ظاهری که این انجام داد اون انجام داد بین این دوتا عمل ظاهری یکسان، گاهی زمین تا آسمون فاصله است. چرا؟ بخاطر اینکه روح عمل خیلی بالاست، اون مغز عمل، مغز عمل. از اینا مثال میزنه، میگه خب سوره العطار رو نگاه کنه، این کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندانش و امیرالمؤمنین انجام دادن، خب فقیر رو اطعام کرد، این انقدر مهم بود که خدا اینجور با تجلیل یاد میکنه، میگه زیر سر اون نیتی است که پشتش خوابید، نیت عمل صورت اخیره عمله، تعبیر صورت اخیره نداشتیم شما، صورت اخیره عمله، خیلی حرف قشنگ، لب عمله، اصلا تمام حقیقت عمل اوه، او رو باید درست کرد. توی روایت امام صادق در بحث اخلاص که میخواد توضیح بده، ابتدا میگه بله اخلاص عمل شدیدتر از خود عمله، بعد میگه الا و ان النیه هی العمل، اصلا نیت خود عمله، این تعبیر خود عمل همین نیته، چرا حقیقت اخیره این به اصطلاح عمل همون نیتی است که توش خوابیده، لذا سوره هل عطا نازل میشه در باب یک فعلی که به حسب ظاهر اونقدر مهم نیست، که یعنی انقدر خدا به خاطر اون نیته که پشتش خوابیده، و بعد مثال میزنه باز دوباره به جریان جنگی که امیرالمومنین داشت در اون، ظاهرا چیز جمل دیگه نیست، ضربت و علیین خندق خندق، بله جمل گفتن، ضربت و علیین افضل من عبادت ثقلین، حضرت امام میفرماد از یک جهت میشه تفسیر کرد چون مسئله اسلام و کفر بند به این جنگ بود که اگر هر کی پیروز میشد اوضاع دیگه به هم میخورد، یعنی کل اسلام جمع، این از یک جهت داره، ولی از یک جهت دیگه برمیگرده به اون باطن عمل امیرالمومنین که از افضل از عبادت، خب یک ضربت دیگه، یک ضربت انجام، ولی نه از منظر حقیقی نگاه کنیم، اخلاصی که امیرالمومنین توش داره این عمل رو اونقدر بالا برده که از عبادت ثقلین بالاتر، و از امام اون جریانی که مولانا نقل میکنه در مورد از دمی در اینجا که وقتی اون دشمن عبدالود چیه، ایشون اومده به اصطلاح آب دهنی انداخت، امیرالمومنین داشت به اصطلاح سر رو از بدن جدا میکرد، تا اینو دید چند قدمی فاصله گرفت و حضرت رو، بعد دوباره برگشت و سر رو از بدن جدا کرد، بعد که ایشون گفتن، گفت من این موقعی که آب دهن انداخت گفتم شاید غضب خودم با غضب خدا آمیخته بشه، من فقط برای خدا دارم این کار رو انجام میدم، لذا رفتم به عقب و دوباره آمدم و سر رو بریدم. از امام این جریان رو هم نقل میکنم که میتونه کمک بکنه، و میخوام اینو بگم، فقط حالا بعدها هم میخوام گفت، اگر خیلی آدم جدی نگاه کنه اصلا تمام هم مغز کاررس هست، مغزه که اصله، مغزه که داره خودش رو همه جا نشون میده، مغز کار. اصلش اینه. یعنی درسته که باید این صد باشه، توضیح دادیم حتما باید باشه، اما دقت کن اون مغز عبادت و نماز هست که داره کار رو جلو میبره، که به تعبیر از دماغ این نباشه 50 سال عبادت هم به درد نمیخوره. بر ارباب بصیرت و معرفت و مطلع بر اسرار اخبار اهل بیت عصمت و داود علیهم السلام پوشیده نیست. صفحه 15 سر الصلات. که روح عبادت و تمام و کمال آن به حضور قلب و اقبال آن است. تعبیر روح عبادت و تمام و کمال آن به حضور قلب و اقبال آن است، که هیچ عبادتی بدون آن مقبول درگاه عدیت و مورد نظر لطف و رحمت نشود و از درجه اعتبار ساقط است. و ما پس از این فصل، پس از این در فصل آتی، اخبار و احادیث راجع به این مدعا را به قدر مناسب ذکر میکنم. اون توضیحات بود که ما آوردیم، روایاتی که در باب روایات و آیاتی که در باب حضور قلب آمده بود توضیح داد. و چنانچه کمال و نقص و نورانیت و کدورت هر موجودی به صورت نوعیه و کمال اخیر اوست، صورت اخیر اثر گذاره، و میزان در کمال و نقص و سعادت و شقاوت انسان، کمال و نقص و کمال و نقص نفس ناطقه که نفخه الهیه و روح مجرد امری اوست میباشد، یعنی تمام سعادتش بند به این کمال اخیرشه، یعنی نفس ناطقه. همینطور مطلق عبادات و خصوصا نماز که یکی از ترکیبات قدسی است که به ید الجلال و الجمال فراهم آمده و تصفیه شده، کمال و نقص و نورانیت و ظلمت آن بسته به روح غیبی و نفخه الهیه آن است. یعنی مطلق عبادات که هر کدومش یک ترکیبات قدسی است، ترکیب قدسی میگه این چی؟ یعنی یه معجون است و اثری میذاره، به ید الجلال فراهم آمده تصفیه شده. کمال و نقص و نورانیت و ظلمت این نماز و این عبادات بسته به روح غیبی و نفخه الهی آن است که به توسط نفس ناطق انسان به آن دمیده میشه. یعنی نفس ناطق میاد اون روح کار رو درش در نظر میگیره یا نمیگیره. و هرچه مرتبه اخلاص به حضور قلب که دو رکن رکین عبادات است کامل تر باشد، روح منفوخ در آن طاهرتر و کمال سعادت آن بیشتر و صورت غیبیه ملکوتی آن منورتر و کاملتر خواهد بود. و کمال عمل اولیاء علیهم السلام به واسطه جهاد باطنی آن است، و الا صورت عمل چندان مهم نیست. این همان است که به اصطلاح علامه طباطبایی تو المیزان ظاهرا زیر صراط مستقیم بحث کرده، چه فرقی است بین انبیا و شاگردان انبیا؟ شاگردان انبیایی که همان عمل انبیا را انجام میدن، همون اعمالی که شو انجام، مثلا نماز شب اگر با این صورت مسئله میخوند، این گونه میخوند، اون شاگردانم چه فرقی است؟ اونجا میگه فرق در روح عمل، به معرفت برمیگرده، به اخلاص برمیگرده، که توضیح دادن اون به باطن عمل. کمال عمل اولیاء علیهم السلام به واسطه جهاد باطنی آن است، و الا صورت عمل چندان مهم نیست. خب امیرالمومنین هم نماز خونده، ما هم همون نماز رو میخونیم، چرا فاصله از این قضیه؟ چی باعث میشه اینقدر زیاد فاصله باشه که امیرالمومنین وقتی تیر رو از پاش در میارن هیچ احساس نکنه؟ یه چیزی اینجا هست این وسط که تغییر بود. مثلا ورود چندین آیه شریفه از سوره مبارکه هل اتا در مدح علی علیه السلام و اهل بیت طاهرینش علیهم السلام به واسطه چند قرص نان و ایثار آنها نبوده، بلکه برای جهات باطنیه و نورانیت صورت عمل بوده. چنانچه در آیه شریفه اشاره به آن فرموده، آنجا که میفرماید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بلکه یک ضربت علی علیه السلام که افضل از عبادت ثقلین می باشد، نه به واسطه همان صورت دنیای عمل بوده که کسی دیگر از آن ضربت را زده بود باز افضل بود، گرچه به ملاحظه موقعیت مقابله کفر اسلام خیلی انجام این عمل مهم بوده که شاید شیرازه لشکر اسلام از هم پاشید، ولی عمده فضیلت و کمال عمل آن حضرت به واسطه حقیقت خلوص به حضور قلب آن حضرت بوده در انجام این وظیفه له. و لهذا مشهور است که وقتی غضب، مشهور است همین بیانی است که مولانا نام، وقتی غضب بر آن حضرت مستولی شد، به واسطه جسارت آن ملعون از کشتن او خودداری فرمود تا آنکه عمل به هیچ و شایبه نیت و جنبه یل الخلقی نرجامد. با آنکه غضب آن ولی الله مطلق غضب الهی بود، ولی باز عمل را خالص فرمود از توجه به کثرت و یکسره خود را فانی در حق فرمود و عمل به دست حق واقع شد. پس اگر با این توضیحی که عرض کردم میشه گفت اساساً اون چه که عمل رو بالا میبره به اون صورت اخیره است. صورت اخیره رو تعبیر تلقی دقیقش چیه؟ اون نیتی که توش هست، اون روح عملی که توش هست، اون حضور قلبی که هست، اون اخلاصی که هست، اون معرفتی که توش هست. اینا صورت اخیره. صورت اخیره رو حضرت امام با این توضیحی که گفته جوری توضیح داده که مثل این که اصله. فقط بهتون بگم، حالا من چون الان نباید وقت اینا نیست، بهتون بگم اگر کسی بفهمه میفهمه چرا اینقدر مداقه های سلوکی سالکان اینقدر غلیظه. مداقه های سلوکیشون چرا اینقدر غلیظ میشه؟ بعضی ها متوجه این نیستن. خب بابا خدا گفته نماز بخون، اینقدر دیگه خورده ریز اینا رو اینقدر. نه اتفاقا عرض کردیم شریعت خودش میگه و توضیح دادیم چرا؟ چون از اون به بعد حسابرسی های فراوان میخواد. میدونن اصل اونه، مغز اونه، یعنی تقریبا تمام شکل عمل. بنده خدایی بعد از 50 سال سخنرانی آخرش گفت که معلوم نیست اینایی که سخنرانی کردید این همه غضب کردیم، این همه تشر زدیم به همه، معلوم نیست برای خدا باشه. نه اینکه واقعا فل جمله خدایی بودا، تازه رسید که دید یه مقدار هم خودش هم مطرحه، خودش هم مطرحه. خب این میفهمه، یه مقدار بفهمه این مداقا خیلی اثر داره. هر کس بالاتر میره از او حساب بیشتر میکشن. این هست، گاهی آدم کاری رو انجام میده، این همه کار سنگینی آدم انجام داده، خیلی هم زحمت کرده، واقعا هم خواسته برای خدا بکنه، ولی هر وقت که به نتیجه میرسید احساس میکنه عجب کاری هم کردیم، عجب موقعیتی هم پیدا کرد. اینا هم میاد، اینا اومده، این اوضاعش با هم. السلام علیکم و رحمت الله.
اجازه
میدید. مشکل نیست، فقط خواهش میکنم اینا چیزای سنگین بهشون نگید که نتوان تحمل کنم.
بعضی بود که آثارش بود، مثلا گفتی که مثلا کار میشه
روح آدم، غایت ایجادی آدم. فردا تعطیله انشالله. سلام احوالش، انشالله هفته دیگه خدمتتون هستیم. دوستانی که فقط برای بحث عرفان در وادی عمل تشید
کارشو بهشون بدیم.
بله
نتایجش بود. پس با توجه به این مبانی انسان میشه روح عالم، میشه غایت ایجادی عالم.
حد نیست اینها توجه. اما من عرض میکنم سنگین نشه، وقتی نمیتونم تحمل کنم. و بعد من بعض موقع سنگینی منظورم اینه بعضی موقع لوازم قرائت بدی رو بهش متفرده میکنم، مواظب باشه.
اینجوری واقعا اصلا ندمش
من نه حرفی ندارم، کلا قاعده رو بگم اینو بدونید.
مثلا
بخوام همیشه دم مورد مردم مشورت مواظب باشه.
تو جامعه
بنده خدای مقام حور رو برای مردم گفته بود، اینا احساس میکردن یه چیزی رو میدونن که هیچ روحانی بلد نیست، اصلا نوع نگاهشون به بحضر دقیقه نخون دیگه اینجوری بشه. اون هو یعنی تو هم از بین میبرن. نه توی
بعد از نماز منشون